اما مسئله اختتام اونجا در مراسم پایانی این نفعه زیباترین پیام فرهنگ چینی برای تمام انسانیت بود و اون صحبت هماهنگی و توازن و همدلی و همراهی و به اصطلاح چینی یین و یانگ لیکن فضای پر و خالی بود. میدونی که در فرهنگ کنفوسیوسی و یین و یانگ که صحبت میشه این که ما همونقدر به شب نیاز داریم که به روز، همونقدر به سیاهی که به سفیدی، همون وقت به خالی که به پر. بنابراین شما چیزی به نام زشت و زیبایی ندارید، بلکه اینها هر دو مجموعه مجموعه هم هماهنگی دارید و تکیگاه شوی به صرف خود نفی خودپرستی و داروینیسم اجتماعی که در غرب به خصوص در برهای بسیار حاکم شده بود و به جای اون همراهی و تعاون بگیره. یک نمایش بسیار زیباشون بود که یک اتوبوس بود و جمعیت بیرون بودن و این جمعیت رفتن که سوار اون اتوبوس بشن، حرکت به صورت رقص و هنری دارن حرکت میکنن و میریزن با هم سر اتوبوس و هر کدوم سعی میکنن از در و پنجره بالا برن به خودشون و هر زور شده در درون این چیز بشن، یک جگر رو پس بزنن و برن حمله کنند و اونجا رو هر کسی جلوتر بتونه از دیگری داره. در این مورد یک کودکی دخترکی از این اتوبوس میاد بیرون و جمعیت رو اشاره میکنه و با پس بسی میکنه. این جمعیت میان کنار، این بار با هم بازی مداری میرختن و با هم هماهنگ میشن و بعد از اینکه این اتفاق افتاد اینها هر کدوم خم میشن و یک سکو میشن برای که این مسافر یا اون دختر بیاد پاش بده رو شونه او و بعد شونه دیگری و بعد پشت دیگری و پشت دیگری و پشت دیگری و به عبارتی این رهرو و پشت اینها حرکت میکنه تا به در اتوبوس میشه و میره درون اتوبوس و بعد هم مابقی به ترتیب و نظم به دنبال او میرن درون این اتوبوس. این در به طور کلی در این شب در مراسم با شکوهی در اونجا بود و زیبایی واقعا در اوج بود که همه خبرنگارها مفسرین همه از این زیبایی فوق‌العاده صحبت میکردن. از یک ستیز خونی سنت و مدرنیته که الان تو ایران خیلی متداوله، نزاع خونی غرب و شرق نبود، اصلا مسئله غرب ستیزی نبود، مسئله غرب شیفتگی هم نبود و دو دسته هم به این نچسته بود که به هویت چینیش دو دسته بچسته و هر پدیده رو که چینی نیست و غیر بومی نیست رد بکنه، بلکه اینا رو همه رو معتقد در هم میتوان تنیر و یک مجموعه زیبا ایجاد کرد، چیزی که متاسفانه در درون ایران به شکل بسیار زشت شد. ما نمونه شون بود که ما یه موسیقی پاپ غربی داشتیم که با اشعار چینی خونده میشد، سازهای اون انبوهی زمین که درام و سازهای اصلیش سازهای موسیقی پاپ بود، یعنی انبوهی از سازهای سنتی چینی که مثل یک ساز ویژه ایست که اونها دارن شبیه ساز کمانچه ماست، بیچه ماست،
بله
یه سختهایی مثلا بیشتری با این همراه میکنه، در حقیقت اونا بدنه اصلی این موسیقی رو میدادن و در این هماهنگی زیبای موسیقی فرق و شعر نغمه ای رو ایجاد میکنه که این نغمه چینی بود. اما میگه موسیقی که اوزاکش انسانی بود تا اینکه طرزی یا شرقی باشه. در فضای دیگری دو خواننده زن و مرد بودن که اپرا میخوندن، زن اپرا رو به زبان چینی میخوند، مرد هم که به همون زیبا واقعا میخوند، هر دو فوق‌العاده زیبا میخوندن، به نظر من میاد به زبان ایتالیایی که این رو میگفت، در حال زبان اروپایی بود. تلفیق این دوتا تونسته بود که یک زیبایی فوق‌العاده می‌آفرد. یعنی همونی که در آموزش ین و یانگ که صحبت کردم، هماهنگی سیاه و سفیده. به همین در چینی که شلیدن غرور ملی خودش رو داره و هویت چینی خودش رو فریاد میزنه، گزارشی به نظر من رادیو تلویزیون الجزایر بود، نمیدونم کجا بود، میگو امروز 30 میلیون نفر در چین ویالون میزنن، توی فاز تربیه، و 15 میلیون نفر پیانو میزنن، و تمام اینها سخت هویت چینی دارن. در یک جای دیگری یه برجی در میان صحنه بود و موجی از انسان ها از اون بالا میرفتن و به اوج ها میرسیدند، و وقتی که در اوج میرسیدن یک گل عظیمی رو بزرگ و حیرانی رو شکوفا میکردن. این گل تمام هزار سالان رو زیر گل برک های خودش میگرد، ولی در پای این برج هزاران انسان رو نشان میداد یا تصویرش رو، که از نظر مختلف چینی بودن، هر کدوم با لباس و فرهنگ خود و با حفظ و هویت قومی خودشون و با هم در هم حرکت میکردن و صعود با آن برج بلند رو ممکن میساختن. برجی که در راه صعودش انسان های دیگر رو پس نمیزدن تا خودشون بالا برن، بلکه با هماهنگی همکاری هاشون این رو میرفتن بالا، و در همین راه و در میانه راه به حساب شکل گل بارها نشون میدادن، که یعنی این مجموعه آدم ها یه مثل یک گل شکوفا میشد و تصویر گل میداد و بر بدنه این برج ها. در اینجا در اون شب دیوی نبود، فرشته یا نبود که یکی به در رود و دیگری به درون آید، یا ایتونه که ما میگفتیم دیو شو برون
دارد فرشته در آید،
یا این مرض وحشتناکی که الان در ایران حاکم هست و یه موقع برقرار بود، که هر آنچه که سنت زشته و هرچه مدرنه به قشنگ میکرد، در اینجا نه سنت زشت بود نه ایدئال، مدرنیت هم نه مدخور بود و نه محبوب، بلکه مثل تعلیم کنفوسیوس و لاوتسه هر دو بخش پیکره حیات بودن که بدون وجودی یکی دیگری وجود نخواهد داشت. راه درست و تاو بقوله این مطلب که بزن نه ترد و گذی ترد یکی و گذینش دیگری، بلکه ایجاد یا هماهنگی و همسازی میان اون دو تاست. با اینکه یهنده ای نبود و نمایش نبود که حضورت چینی و افتخار به اون فرهنگ و تمدن داره موج نزنه، اما به جهان سر ستیز نداشت، اصلا به دنبال این نبود به جهان اعلام بکنه که من یگانم، من برترم، بلکه هر گروه در گلخانه خودش پذیرا بود و برای یکی از این تنوع چندگونگی که زیبایی خلق میشده، حتی باطلی نبود که شمشی به هم کشیده باشن، حروف مختلف بودن که این هویت ها در جهان امروز میتونن با هم و در کنار هم و در هماهنگی با هم جامعه بزرگ و زیبا رو خلق بمانن. این چنین بود که غربیان که در اثر سالها تبلیغات علیه چین عموما با دید بسیار منفی به این کشور رفته بودن و ببینید که در این اواخر دستهای تبلیغاتی غرب میکوشید که واقعا این چهره هرچه بیشتر به عنوان رقیب زشت بکنه، به همه در ماجرای تبت رو انقدر بزرگ کردن که از چیز چهره بسیار خشن وحشی درست بکنن، و یا این کشتر دارفور رو به پای چین بگذارن. ایاشون باشه به جمهور فرانسه تا به اونجا رفتن که به جمهور فرانسه میگفت بعد مراسم افتتاح المپیک رو تحریم کرد،
بله،
و در اون شرکت نکرد و به بوش گفت من اونجا میرم سرزنش کرد، و چقدر تلاش کردن که کاری بکنن که ورزشکاران در این مراسم شرکت نکنن و این رو به شکست بکشونن،
بله،
و تمام اعضا همه این جماعت اون رئیس جمهور فرانسه در اونجا شرکت کردن و هیچ قهرمانی هم که بدون یکی که بر سکوی افتخار رفت، با اینکه اینها خیلی تلاش کردن که ایده برن اونجا و با دادن شعار این پیروزی رو زخمی بکنن به جون مردم. اما با تمامی افعال به دلیل این فرهنگی که ستیزگر نبود و پذیرا بود و روی خوش رو میدار با حرم اضافه رو ورزشگاه خبرنگاری که من دیدم در تلویزیون صحبت شد همه از مهربانی و مهمون نوازی و ادب مردم کوچه و بازار چین میگفتن و اینکه میلیون ها چینی داوطلبانه کار میکردن تا به مهمانان کشورشون خوش بگذره با خاطر شین رو با خودشون به خانه ببرن. بخش از این داوطلب ها حتی با دستمال کاغذی که دستشون بود یا پارچه که دستشون بود میرفتن و اگر کسی روی زمین توس کرده بود اون رو پاک میکردن تا فضا زیبا بمونه. به هر اون نمایش شروع و استکام المپیک چین یکی از شاهکارها بود و یکی از درسی رو واقعا برای جامعه بشریت داشت. برای من بسیار بود نقدر که بزرگ یک نکتر اینجا بگم خواهد نسید که بکنم اینه که تمام پایی که ما میگیم اینها دارهای فرهنگی هستش. ایدئال ها به معنی نیست که مردم در زندگی روز نشنشون همینجوری عمل میکنن و همه جامعه مثلا بدون خشونت بدون ستیز یا چین در صحنه بینماره دنبال قدرت نیست دنبال پرکوب نیست. نه من این نمیگم که این هستش ولی ایدئال ها فرهنگی همیشه کار مشعله ها رو میکنه که پیش کاروان به حرکت هست و کاروانیان با دیدن نور سیبای اون مشعل ها از دو دست راه رو گم نکرده و دنبال آن حرکت میکنن. این به معنی نیست که به همپایه اون مشعل دارن حرکت میکنن، به سوی اون مشعل دارن حرکت میکنن. این که ارزش های والای فرهنگی راه نمای جامعه است. من تمام این شد اون در این نمایش هم همین ارزش های فرهنگی به نمایش گذاشته میشه. برای مقایسه من دارم همین مسئله میگم، در ایران مثلا ما یک فرهنگ وحشتناک قرصگی که پیدا کردیم یا از این ور خشون میفتیم مسهور قرص میشیم یا از این ور میدیم قرصگی میشیم، در حالی که به صحبت بستر هماهنگی تمدن و فرهنگ انسانی هستش که با هم میتونن که همساز و هماهنگ تا حد ممکن حرکت بکنن و فرهنگ بزرگ انسانی رو خلق کنن. در حال پیام اینجا یک پیام علاوه بر نشان دادن ویژگی های فرهنگ چینی یک پیامی رو برای کل جامعه بشریت نشون میداد و ورزش رو تبدیل کرده به یک آموزش فرهنگی در قالب پدیده های فوق‌العاده زیبای هنری.
روز بر شما باد. واقعا که بنیان فرهنگی جوامع بشری همواره نگاه انسانی داره، یک نگاه زیبای انسانی داره و متاسفانه زورمداران و قدرتمندانن که این رو به عرصه خشونت میکشن و شما آنچنان زیبا درباره این بازگشایی و افتتاحیه و بعد پایانیه و اختتامیه این المپیک تکن سخن ساز کردید که من حیف هم میاد با چند خبر بیخردانه جمعی از زعمای قوم در ایران مثل سخنان رئیس کمیته ملی المپیک رضا قرخانلو که گفته بود ورزشکاران بین دو مسابقه دنبال کشک و مغز بادام و زرده تخم مرغ میروند یکی از علل شکست تیم ایران در المپیک که متاسفانه نمایانگر فرهنگ کشکی حاکم بر ایران است. در این طعم شیرین این پیام رو
این شب رو اقلا یاد نگیریم از تلخیرهای این مجموعه که دل انسان به دست میاره. فرهنگ خود ما واقعا بدون تعصب پر زیبایی هاست.
دقیقاً
زیبایی هاست و من بارها اشاره کردم شما نگاه کنید بعد از انقلاب ما هم درگیر به حساب مخالفت های قومی شدیم، حرکت ها شد. مثلا یه نمونه شدیه مخالفت با ترکمن زهرا، ترکمن شد با کردستان شد و این مجموعه.
ولی
شما میده مثلا با سربیا مقایسه کنید، با بوزنیا مقایسه کنید، نداریم ما این سرخنگ این چونین بحار رو همین اشتدن با گرجستان نداریم. با یه فرهنگی شاعرانه است، فرهنگ لطیفیه، فرهنگی است که اول انقلاب این کار رو کرد، واقعا یه پیام زیبایی رو به جهان داد و دل انسان به درد میاد که از این فرهنگ زیبا ما این روزی در جهان هرچی از ایران میشنویم یک فرهنگ خشن وحشتناکیست که واقعا با فرهنگ ما معنوس نیست.
کاملا
کاملا
جابرقی، من وقتی همینطور یک نگاه سطحی هم نه آنچنان عمیق به آثار فرهنگی ایران میندازه، تمام این لطافتی رو که شما بهش اشاره فرمودید، تمام این زیبایی رو در نهادش میبینه، مثلا به ویژه در شعر شعرهای ما یا در شاعران ما که واقعا هر بیتی خودش یک کتابیست، یک دریاییست، دریای بیپایانیست از معرفت و از ارزش‌های انسانی. مثلا وقتی من میگم گاهی همینطور تو ذهنم مرور میکنم بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند، یا اینکه چه عضوی به درد آور از روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، یا من یازار موری که دانه کش است، یا کذیب و دد ملولم و انسانم آرزوست، یا از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. وقت همینطور که اشاره شد وقت ببینیم با این همه زیبایی ها ما امروز چرا در این زشتی ها زندگی می‌کنیم.
من
جای تأسف
دیگه، من این واقعا مسئله هر ملت خودت گروه خودش داره، ولی واقعا مسئله تأثیرات نیست. برای اینکه وقتی که من به سرنوشته های یا نقوش سنگی تخت جمشید شما مقایسه بکنید با نقوشی که به جا مونده از بین النهرین آشور و قزاله، وقتی اینکه خوب به باحتی میبینید در اینجا در هر دو جا پادشاهان این هر دو بر علیکی قدرت نشستن و دیگران زیر دست رو قرار میدن، ولی در اینجا یکی یکی دارن هدیه میارن برای پادشاه جهان ایران در تخت جمشید. در اونجا به سبب آسولی شما بیدید به زنجیر کشیده شدن و به سبب اینها رو با قل زنجیر رو اینها میارن، یعنی این قدرت با خشونت و قدرتی که میخواد بگه که من از راه خشونت نیستی میخوام حکومت بکنم
به
حالا نیست بندتن. واقعا این خشونت در همه جوامع هست، ولی ما تمام احترامی که فوق العاده بی نهایت برای خب یکی از پادشاهان معروف ما نادرشاهه، ولی ما هم قتل عام نادرشاه در هند هرگز در نادرشاه نبخشیدیم، نمی کنیم توی مثلا
کاملا افتخاری نداره.
امید در بسیار کشورها شما صحبت میکنید، من باشون در بسیار صحبت میکنم، از فاجعه آفرینان تاریخیشون با بزرگی یاد میکنن. خب اینا یه فرهنگ دیگه، قهرمانان ما حالا یه موقع من اتفاقا در این موضوع خواهم گفت، این رو صحبت خواهم کرد که قهرمانان فرهنگی ما کیا هستن و چرا.
بله
فرهنگ یعنی یه روحی لطیف شاعرانه است دیگه، یه روحی یعنی روحی اکثریتش اینه، تضای حاکمش اینه، استثناء بر اینجا خشونته. و همون که چی من این رو گفتم
کاملا،
ولی متاسفانه در آنچه که تجلیش الان هست این روحیه حکومت داره واقعا به زور فرهنگ ما رو خشن و بیره
کاملا
میگه چه در داخل و چه در سطح جهان.
بله جناب آقایی، تفاوت‌ها رو ببینیم که چه بر سر ما آمده. باز هم امید است که از شیرینی‌ها و از زیبایی‌ها سخن بگیم، ولی همین اشاره‌ای که فرمودید راجع به زمان آثار باقی مانده، وقتی شما در اون پادشاهان اون زمان همسایه‌های ما می‌بینید که چگونه وقتی اسرا رو می‌گیرن، جز به افتخارات اینه که در سنگ نوشته ها موجوده که چند هزار نفر سرباز رو شکست خوردن، شمشیر به دست دادن و همه رو گردن زدن که بی شمشیر نباشن. تا وقت در مقابل فرمان نگهداری و آزادی اسرا در ایران چگونه است و اینکه چگونه باید با اونها رفتار بشه. در ضمن یک مقایسه بسیار روشن هم امروز از نظر فرهنگی داریم که منطقه عراق بارها مورد تجاوز قرار گرفته، ولی ما به جهت فرهنگی فقط به دو نمونه اشاره میکنیم. یکی 2700 سال پیش و توسط کوروش، و یکی هم حدود 2700 سال بعد و توسط بوش. تفاوتش تعداد ببینیم، ببینید زیبایی اون فرهنگ و ارزش‌ها در کجا بوده. فرمان کوروش به سپاهیانش که اگر ظلمی به یک غیر نظامی انجام بگیره به شدیدترین وجه تنبیه خواهید شد. بعد 2600 سال بعد با این همه امکانات و این همه رجزخانی‌ها، حداقل 1,000,000 کشته، از این تجاوز بیش از 80% غیر نظامی هستن. این از تفاوت اون فرهنگ. امید است که جناب برقی با این گفته های شیرین و این نگاه های شیرین جامعهمون برگرده به اون شیرینی های روز انقلاب و اون شیرینی هایی که در مبارزات و تلاش های بسیار داشته.
بله حتما چنین خواهد بود. بله اینکه همونطور که اجازه به چین من گفتم، شما پدیده با عظمتی مثل ماویست که این جامعه رو احیا کرد، واقعا صفر رو واقعا از وضع بسیار وحشتناک به نبرد قدرت رسونید، ولی در این حال اون که چین رو شکل میده کنفوسیوس تائوئیسم.
بله فرهنگ، فرهنگ انسانی
شد، هزار سال مونده ریشه داره. بنابراین این عوارض میآیند و میرود. ما از این عوارض داشتیم، بارها از این عوارض در جامعه ما اومدن، ولی هر جامعه یک بنیانهای استوار هزاران ساله داره.
کاملا.
اون بالاخره راه نهایی رو اونشون خواهد داد. این خشخاشاک ها هر کدوم به شکلی لحظه خواهند آمد و رفت، یعنی اونی که هویت اصلی جامعه است. و چون هویت اصلی جامعه ما هویت فرهنگی انسانی هست، بالاخره به این راه خواهد داد.
روز شما. یک نکته دیگر هم این که من اتفاقا معتقدم ما اگر به فرهنگ انسانی خود احساس غرور کنیم، غرور انسانی، یعنی در راستای انسانیت بایستیم و سعی کنیم در راه و روش انسانی برتر باشیم، به نظرم کار بسیار زیبایی است و ای کاش همه بشریت این کار رو بکنن، روز به روز بهتر شد.
بعد افتخار به این که من میخوام خوب باشم یه چیزی خوبیست که
کاملا، نه اینکه من
دقیقاً
نه اینکه منظورم زیادتره یا گردنم کلفتره. من دوست دارم که با همه انسان‌ها مثل یک انسان در شرایط برابر زندگی کنم. خب خیلی خوبه، افتخار کنید. درود به شما جناب برقی، خسته نباشید و تا گفتگوی دیگر که بحث دیگر را دنبال کنیم، من با شما خدافظی می‌کنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
روز بر شما و همه شنوندگان خوب شما.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد برقی، استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن، درباره در حاشیه المپیک چین، نگاهی به این تمدن کهن، مراسم بازگشایی و پایانی و پیام آن، اولویت جامعه بر فرد و اینکه فرد موفق که به قله ها رسیده هرگز نباید فراموش کند که پیروزی او پیرو تلاش هزاران انسان دیگر بوده که بر شانه های آنها سوار شده و بی وجود آنها نمی توانسته به این افتخار دست یابد، و در نتیجه ماندگاری و تداوم این حرکت هم در گرو پاسداری از آن جامعه است. ایدئال‌های فرهنگی همیشه کار مشعل‌ها را می‌کنند که پیشاپیش کاروان در حرکتند و کاروانیان با دیدن نور زیبای آن مشعل‌ها از دوردست راه را گم نکرده و به دنبال او حرکت می‌کنند. ارزش‌های فرهنگی راهنمای یک جامعه است. هماهنگی تمدن و فرهنگ انسانی که با هم می توانند همساز تا حد ممکن حرکت کنند تا فرهنگ بزرگ انسانی را خلق کنند، این پیام المپیک به جامعه بشریت که ورزش را به یک آموزش فرهنگی در قالب پدیده فوق‌العاده زیبای هنر تبدیل کرده بود توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.